اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان،
حرف مردم، نقد بی‌پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان، همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران،
پایتخت فرصت و چالش.
ایستگاه شهید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. مردم خوب ایران، خانم ها، آقایان، همراهان شبکه تهران، سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید امروز هم به دوره یک میز رادیو تهران. من حمید عبیری با افتخار در کنار دوستان و همکارانم در دقایق پیش رو با شما هستیم با دوره یک میز از شبکه تهران. به روال هر روز و همیشه، سامانه پنکوتای 3094 پل ارتباطی ماست با شما همراه عزیز برنامه دوره یک میز و البته شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برای بیان انتقادها، پیشنهادها، نظرها و نکاتی که در خصوص برنامه‌های مختلف شبکه تهران و به ویژه برنامه دوره یک میز در ذهن شماست. منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. مدیریت شهری تهران در جنگ و پساجنگ، از مدیریت بحران تا تشییع تاریخی. این موضوع گفتگوی ما امروز در برنامه دوره یک میز خواهد بود، به اتفاق مهمانان و کارشناسان حاضر در برنامه، مهمانانی که در استودیوی دوره یک میز در کنار ما هستند و مهمانان تلفنی که به جمع ما اضافه خواهند شد. دعوت میکنم دوره یک میز امروز رو حتما بشنوید. و اما یک بار دیگه حضورتون عرض بکنم که شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پل ارتباطی ماست با شما. منتظریم که نگاه و نظرتون رو در خصوص برنامه دوره یک میز با دوستان و همکاران ما در روابط عمومی مطرح بکنید. همچنین 3094، این هم سامانه پیام کوتاه شبکه تهرانه. اینجا شبکه تهران، دوره یک میز.
مدیریت شهری تهران در چند ماه گذشته یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ معاصر را پشت سر گذاشته است. مقطعی که در آن شهرداری تنها یک نهاد خدماتی نبود، بلکه به بخشی از ستون پایداری و مقاومت شهر و کشور بدل شد. در روزهای جنگ، آنچه بیش از همه اهمیت داشت، متوقف نشدن زندگی شهری بود. از تداوم حرکت مترو و ناوگان حمل و نقل عمومی تا حضور بی‌وقفه نیروهای خدماتی، آواربرداری، امداد، پشتیبانی و کمک به بازگرداندن آرامش به کالبد شهر از اقدامات جهادی محسوب می‌شود. همزمان مسئله اسکان جنگ زده‌ها ساماندهی نیازهای فوری آنان و سپس ورود به مرحله بازسازی شهری نشان داد که مدیریت شهری ناگزیر است فراتر از وظایف کلاسیک خود عمل کند. از ایده ساخت مجموعه های دارای پناهگاه و تبدیل آن به یک قاعده در شهرسازی تا پیوند این نگاه با مسائل مزمنتری چون آلودگی هوا، ترافیک و نابرابری در دسترسی به خدمات چگونه و چرا باید مورد توجه واقع شود. در میان هماهنگی شهرداری با دولت، همراهی مردم، انسجام شهردار و شورای شهر و یک دستی فرماندهی مدیریت شهری تعیین کننده سرعت و کیفیت اقدامات بوده است. اوج این ظرفیت در برنامه‌ریزی و اجرای تشییع میلیونی و تاریخی امام مجاهد و شهید انقلاب اسلامی آشکار شد. رخدادی عظیم که با وجود گستردگی جمعیت چندین میلیونی بدون حادثه و اختلال جدی برگزار شد و تصویری روشن از توان سازماندهی، پیشبینی و مدیریت میدان در پایتخت به نمایش گذاشت. اکنون بحث فقط ارزیابی عملکرد نیست. مسئله این است که مدیریت شهری تهران از جنگ و پسا جنگ چه آموخته و این آموخته ها را چگونه به چشم‌انداز آینده شهر تبدیل خواهد کرد.
روز شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به دور یک میز شبکه تهران. با این مقدمه‌ای که شنیدیم حضورتون عرض بکنم که جناب آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده رئیس مرکز اطلاعات و امور بین الملل شهرداری تهران امروز در کنار ما خواهند بود در دور یک میز. البته مهمانان تلفنی هم خواهیم داشت که به جمع ما اضافه خواهند شد. راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. مهمترین بحثی که امروز در خصوصش گپ و گفت خواهیم داشت مدیریت شهری است، چه در دوران جنگ و چه در دوران پسا جنگ، به ویژه در این روزهای اخیر که همه مردم ایران و همه مردم دنیا مطلعند از آنچه که در کشور ما و به تبعش در کشور عراق اتفاق افتاد، اون تشییع تاریخی پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خب برگزاری و برپایی چنین مراسمی با حضور این جمعیت میلیونی کار بسیار سخت و دشواری است. برنامه‌ریزی هایی که به شایستگی صورت گرفت هم در مجموعه شهرداری تهران هم در سطح کلانتر در وزارتخانه ها و سازمان هایی که متولی برگزاری و برپایی این امر بودند. آقای دکتر غلامزاده عزیز سلام به شما، روزتون بخیر، خدا قوت، خیلی خوش آمدید به دور یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و مخاطبین محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر غلامزاده، یکی از نکاتی که در دوران جنگ حالا به ویژه در کلان شهرها و در کلان شهری مثل تهران که خب قلب تپنده ایران هست و پایتخت جمهوری اسلامی ایران، برای مردم وجود داشت این دغدغه، موضوع اختلالاتی که ممکن بود در ارائه خدمات شهری ایجاد بشود. اگرچه که من همه رفقام و همکارانم در شبکه تهران در شبکه‌های مختلف رسانه ملی لحظه به لحظه اطلاع رسانی می‌کردیم آنچه که اتفاق می‌افتاد و خدماتی که ارائه می‌شد و مردم هم به لحظه در جریان روند ارائه خدمات قرار می‌گرفتن، اما در روزهای جنگ چه روزه یا جنگ رمضان مهمترین اولویت شهرداری تهران برای جلوگیری از ایجاد اختلال در زندگی عادی مردم چه محورهایی بود و بفرمایید که اصلا چطور برنامه ریزی شد که به این اهداف دست پیدا بکنه شهرداری تهران و بتونه بهترین خدمات رو ارائه بده؟
حتما. عرضم به خدمت شما که ببینید هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ رمضان و به ویژه در کودتای دیما، در ماجرای شبه کودتایی که اتفاق افتاد، هدف دشمن خیلی مشخص آزار مردم، خسته کردن مردم و کلافه کردن مردم بود.
بله.
به خصوص در دیما این رو به طور مشخص می‌بینیم. خب یک سناریوی اینها در تخیلات خودشون داشتن در مورد اینکه به ایران ضربه بزنن و اون رژیم چنج رو به قول خودشون بخوان پیاده بکنن، که مهمترین محور و نقطه در اون موضوع بحث مردم بود، ناراضی کردن مردم و به نوعی فعال کردن مردم برای براندازی.
بله.
که هم در هر سه این مقاطع نه تنها تصورشون خام و باطل بود و شکست خود، بلکه خب برعکس مردم با مقاومت و انسجام اتحادی که نشون دادن کاملا این نقشه رو نقشه براب کردن و کاملا دفاع کردن.
بله.
برای شهرداری تهران هم از همون مقطع این نکته اهمیت داشت که زندگی و روند فعالیت شهر نباید مختل بشه و روند زندگی مردم باید همونطور مثل قبل روی روال خودش باشه و اختلال پیش نیاد.
بله.
حالا بخشی از این نگاه در فلسفه مدیریت شهری در این دوره بود که نگاه این بود که از تو همین چند سال اخیر که باید مدیریت انقلابی پیاده شود. در مدیریت انقلابی شما باید برای هر مشکلی راه حلی پیدا بکنید، نباید مشکلات متوقف بکنه. یک جمله از رهبر شهید بود که توی این ایام هم خب در بنرها و اینها زیاد استفاده می شد که بروید سراغ کارهای نشدنی که بشود. این نگاه مدیریت انقلابی اگر مبنا قرار بدیم، شهرداری با یه همچین نگاهی تو این دوره داره تلاش میکنه که یک، با این نگاه انقلابی کارهای نشدنی رو میسر بکنه.
بله.
دو، در شأن مردم فعالیت بکنه و شأن مردم رو در این خدمت رسانیش حفظ بکنه. وقتی رسیدیم به ماجرای جنگ 12 روز سال گذشته، خب تعدادی از ساختمان‌ها و منازل مردم آسیب دیده بود و طبیعتاً مردم نمیتونستن توی اونها اقامت داشته باشن. تدبیر اولیه‌ای که مطرح شده بود در هیئت دولت این بود که خب در چادرهای هلال احمر و اینها ساکن بشن.
بله.
ولی خب شهرداری این رو در شأن مردم نمیدید. با همون نگاه پیشنهاد داد که با مسئولیت شهرداری اسکان این عزیزان در هتل‌ها رقم بخوره.
بله.
و خب بخشی از هتل‌ها رو اجاره کردیم و این عزیزان می‌رفتن اونجا اقامت می‌کردن بسته به میزان آسیبی که منزلشون دیده بود. بعضی آسیب‌ها خیلی جزئی بود، در حد در و پنجره و شیشه و اینها، خیلی زود می‌شد رفع کرد و برن اقامت بکنن. البته در هر دو جنگ یک نکته وجود داشت که بعضی از خانه‌ها حتی ممکن بود آسیب ندیده باشن، ولی به لحاظ محل قرارگیریشون ممکن بود خطرناک باشه، اینها باید اجباراً منتقل می‌شدن. همه عزیزان توی این هتل‌ها اسکان داده شدن و به یک مدلی رسیدیم برای بازسازی خانه مردم که حالا تفصیلی میشه در موردش صحبت کرد. اما اون فلسفه این بود که اگر دشمن وارد شده و این تعرض رو به جامعه ما انجام داده و میخواهد مردم رو ناراضی بکند، ما اتفاقا باید برعکسش رو عمل بکنیم. نه تنها نذاریم مردم ناراضی بشن، نه تنها نباید فعالیت شهر مختل بشه، بلکه باید نشان بدهیم که این شهر و مردمش کاملا تاب‌آوری دارن، کاملا ایستادن و مقاومند. و دقیقا این تصویر رقم خورد به لطف مردم و به لطف الهی.
بله.
که این خدمتگزاری شهرداری هم ثمر داد و تونستیم این تصویر رو ایجاد بکنیم که شهر جنگ زده نیست و شهر فعالیتش خودش رو کمافه سابق داره انجام میده، مردم فعالند. من خاطرم هست در جنگ 12 روزه توی یکی دو تا از مصاحبه‌های خارجی وقتی میگفتم روال زندگی در جریانه، به صراحت مجری شبکه خارجی منکر میشد، باورش نمیشد. و بعد یکی دو تا از خبرنگارای چند روز بعد از شروع جنگ 12 روزه چند تا از خبرنگارای خارجی وارد تهران شدن و اومدن گزارش منتشر کردن. اون موقع اینا باور کردن، یعنی انقدر برای اینها عجیب بود که خب مردم سر کار میرن، شهرداری داره خدماتشو میرسونه، مردم هستن. بله، بعضی از مردم خارج شدن از شهر، ولی عمده فعالیت ها پاورجا بود. این هم فقط بحث شهرداری نیست، خود مردم، تاب‌آوری مردم و فعالیت نهادهای مختلف بود.
خب علت این نگاه هم قیاس رسانه های غربی که دروغ پراکنی زیاد میکنن، شایعه پراکنی زیاد میکنن و تحریف زیاد میکنن در بحث انتقال اخبار با رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران بود که واقعیت‌ها رو به تصویر می‌کشن. کمان که تو خیلی از مقاطع رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده بود که اینا هوش مصنوعی، این تصاویری که داره توسط رسانه‌های ایران منتشر میشه هوش مصنوعیه. و خب خبرنگارهای خارجی وارد شدن و اونها دیگه تصاویر واقعی رو منتشر کردن. یه نکته دیگه من عرض بکنم، خب در ایام جنگ، حالا چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ رمضان و جنگ 40 روزه، اتفاق مهم دیگری که در سطح شهر تهران رقم خورد و باعث شد که یه بخش عمده‌ای از نگرانی مردم برای ادامه روند عادی زندگی رو برطرف بکنه، موضوع فعالیت متروی شهری و سامانه های حمل و نقل عمومی شهر تهران در شرایط بحران و در شرایط جنگ بود. خب این خدمات شهری، حمل و نقل عمومی و مترو در شرایط بحران بر پایه چه سازوکاری عملیات خودشون رو پیش بردن و چه نوع تصمیم گیری صورت گرفت که ممکن شد ادامه فعالیت ها و ادامه خدمات موضوع حمل و نقل ها، چه در بخش ریلی و چه در بخش حمل و نقل عمومی و خدمات شهری؟
خب ببینید، تردد در شهر و امکان حمل و نقل عمومی برای مردم یکی از مهمترین شریان های حیاتی مدیریت شهریه و مردم باید بتوانن در این فضا تردد بکنن. به خصوص مترو به لحاظ امنیتش اهمیت مضاعفی پیدا میکرد در ایام جنگ، در طول جنگ.
بله.
برای همین تأکید وجود داشت که حتما فعالیت ها و ظرفیت ها کامل برقرار باشه. علاوه بر این تدبیری شد که حمل‌ونقل رایگان باشه به فضای جنگ، در فضای جنگ. البته شهرداری این طرح رو داشت قبل از اینکه جنگ شروع بشه. شهرداری به دنبال یک طرحی بود که ارائه بده به شورای شهر، مبنی بر اینکه یک سری امتیازات و تسهیلاتی در خصوص حمل نقل عمومی و رایگان شدنش لحاظ بشه. مثلا کسانی که عوارضشون رو خوش حساب هستن و به موقع پرداخت میکنن، اون خانواده مثلا از حمل نقل عمومی استفاده کنه، یا حالا تخفیف های ویژه برای دانش آموز، دانشجو، سالمندان و امثال اینها که مشوق هایی باشه برای اینکه هم مسئولیت شهروندیشون رو انجام بدن، هم نسبت به حمل نقل عمومی بتونن این امکان استفاده رو داشته باشه.
بله.
دیگه با توجه به این تفکر و اینکه جنگ اتفاق افتاد، تدبیری شد و شورای شهر هم همراهی کردن که ایام جنگ حمل نقل عمومی رایگان شد.
بله.
و هم مترو هم بی آر تی به صورت رایگان فعالیت میکردن. خب این خیلی کمک کرد به این که هم امنیت مردم تامین بشه، هم حمل نقل راحت تر بشه. همین باعث میشه که مردم ماشین کمتر بیارن داخل خیابان. ماشین کمتر هم ترافیک رو کمتر میکنه، هم خطر رو برای خود مردم کم میکنه در صورت بروز جنگ. و در مجموع یک بردی برای همه وجوه این داستان هست، یعنی هم برای مردم راحت تر میشه، هم برای شهرداری و همه عوامل.
بله.
خاطرم هست بعد از جنگ 40 روزه، بعد از اتفاقات، وزارت نفت گزارشی مطرح کرد که همین رایگان شدن حمل و نقل عمومی در ایام جنگ باعث کاهش مصرف سوخت و بنزین در تهران شد.
بله.
خب یک صرفه‌جویی برای همه است. هم
به لحاظ انرژی، هم به لحاظ اقتصادی
مصرف شده، هم سوبسید و یارانه کمتری، هم آلایندگی کمتره. مجموع اینها یک آورده جمعی برای همه مردم هست که حتی میشه گفت منافعش به کل کشور میرسه. فقط بحث تهران هم نیست، آلایندگی تهران، ترافیک تهرانه، ولی خب صرفه‌جویی اقتصادی چیزیست که نفعش به کل کشور میرسه.
بسیار خب. یک مهمان عزیز و گرانقدر به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، به صورت تلفنی در کنار ما هستند. آقای آقامیری سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به دور یک میز.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و برادر عزیزم جناب گوشه قرمزاده. در خدمت شما هستم.
سلام از عرب دارم من آجام.
سلام علیکم، حال شما؟
آقای آقامیری، خب ما در دو حوزه با جناب آقای دکتر غلامزاده گفتگو کردیم و صحبت کردیم. اول مهمترین اولویت‌های شهرداری تهران برای جلوگیری از اختلال در روال معمول زندگی مردم در دوران جنگ در سطح کلان شهر تهران، و دوم موضوع تداوم فعالیت مترو، حمل و نقل عمومی و ارائه خدمات شهری. آنچه که روال معمول و خدمات معمول شهرداری تهران به مردم بوده است، خب در دوران جنگ، چه در جنگ 12 روزه، چه در جنگ رمضان، همچنان ادامه داشت و اتفاق افتاد به بهترین شکل. اما در دوران جنگ یک مسئولیت جدید هم برای شهرداری ایجاد شد و اون هم ارائه خدمات به مناطق آسیب دیده بود، یعنی موضوع آواربرداری و موضوع امداد و نجات و پشتیبانی میدانی در کنار ایثارگران جمعیت هلال احمر و کادر بهداشت و درمان و سازمان آتش نشانی که حالا دیگه زیر مجموعه خود شهرداری است. خب خود شهرداری هم در این حوزه به میدان آمد. میفرمایید که در حوزه آواربرداری، امداد و نجات و پشتیبانی میدانی شهرداری با چه موانعی در دوران جنگ رمضان و در جنگ 40 روزه مواجه شد و چه تجربیات جدیدی رو در این حوزه به دست آورد؟
عرضم به حضورتون که همونجور که فرمودید تو بحث پشتیبانی و امداد رسانی در به همشهریان عزیزم در شهر تهران در جنگ 40 روزه، ببینید ما باید در واقع از جنگ 12 روزه شروع کنیم داستان رو. ما در جنگ 12 روزه خب به نوع غافلگیری بود دیگه، بعد از مدت ها و تهدید و تشکیلات حرفا.
بله.
خب خوشبختانه شهرداری غافلگیر نشد تو این قصه و بلافاصله از همون نیمه شب آقای دکتر زاکانی به همه شهرداران مناطق دستور دادن که شما پیش قراول باشید و برید مدیریت میدان رو به دست بگیرید.
بله.
و منتظر هیچ دستگاه و سازمانی نباشید.
بله.
و در واقع در همون مراحل اول مدیران شهرداری هر منطقه، یعنی بلافاصله هر جو مورد اصابت قرار میگیره شهردار منطقه اولین کسی بود که محل اصابت میرسید.
بله.
بلافاصله اولین کارشون انتقال مجروحین به بیمارستان بود با کمک خبر کردن نیروهای امداد رسان و آمبولانس و اینها. مرحله بعد این بود که اجساد متحرر شهدا رو از زیر آوار خارج بکنند و اینها و نوع آوار برداری رو در واقع شروع می‌کردن و تمام امکاناتی در منطقه تجهیز کرده بودن.
بله.
و فراخوان داده بودن اینها رو پیمانکارا که هر کس هر امکان تجهیزاتی داره بلافاصله در مناطق آماده کردن و شروع کردن به آوار برداری که اجساد متحرر شهدا رو خارج کنن.
بله.
مرحله سوم باز کردن معابر شهری بود. خب بالاخره هر جای مورد اصابت قرار می‌گرفت معابر اون قسمت و اطراف شاید به شاید 200-300 متر شاید کمتر بیشتر اینها بسته میشد و عملا یه وضعیت ناهنجاری در شهر ایجاد میکرد، یعنی حالت جنگ زده میکرد اون قسمت محله در واقع شهر رو.
بله.
و مسئولیت اصلی این بود در اون مقطع که بلافاصله شما معابر رو بازگشایی کنید، آوارها رو در همون قسمتی که مورد اصابت قرار گرفته در واقع دپو کنید و خیابان‌ها رو شسته رفته کنید تحویل مردم بدید و دور اون محله که مورد اصابت قرار گرفته بالاخره یه فضای محصورش کنید که خیلی فضای بسری شهر رو به هم نریزه و عملا معابر باز باشه. و من خودم یادم این که مثلا در یکی از میادین شهر سمت میدان شهدا بود، اونجا مورد اصابت قرار گرفته بود، اونجا که من رفتم کل اون منطقه کلا تحت تاثیر قرار گرفته، چون چندین پرتاب اونجا مورد اصابت بود که من تقریبا کمتر از یک ساعت خودم رسوندم اونجا، دیدم خود آقای دکتر زاکانی و شهردار دو تا منطقه اونجا هستن.
بله.
اونجا گفتن که آقا کاروش شروع دارن میکنن، حالا گروه های جهادی هم استفاده کردیم و اینها اومدن. ساعت 2 بعد از ظهر رود مرسم اونجا، بعد من اونجا یه ساعتی بودم، بعد رفتم مناطق دیگه. ساعت 8 شب اومدم اونجا عبور کنم، راحت من خیابون با ماشین عبور کردم و دیدم کلا معابر کاملا باز شده، رفتگو شده، شسته شده و حتی بعضی جدول باش دادن به رنگ کردن جدول از نو، یعنی فضای اینجوری.
بله. یکی از اتفاقات خوبی که آقای دکتر آقا میری ما در طول دوران حالا هم جنگ 12 روزه و هم جنگ رمضان شاهدش بودیم، تعامل و نوع تعامل و جنس تعامل شورای شهر با شهرداری هم یه تغییراتی درش اتفاق افتاد، یعنی متفاوت تر شد، یعنی نزدیکتر شد و این موانعی که شاید در روال عادی ممکنه در بعضی از خدمات شهری ممکنه وجود داشته باشه، حالا چه به لحاظ قانونی چه به لحاظ ساختاری و سازمانی، در بحث دوران جنگ و خدماتی که در دوران جنگ ارائه میشد به نظر میرسه که جنس تعاملات تغییر کرد و این خدمات با راهکارهای ساده تر.
درست فرمایید، نه تنها بالاخره شورای شهر و شهرداری دست در دست هم دیدن، جنس تعامل خود مردم هم با شهرداری تغییر کرد.
بله.
یعنی واقعا همه مردم توی میدون اومدن، کسی احساس نمی‌کرد که حالا این مسئولیت فلان کس فلان نهاد فلان سازمان، اصلا اینجوری نبود. تمام مردم میومدن در ما گاهن بعضی جلوگیری می‌کردن که آقا حجم هجوم مردم نگیرید، این تعدادی که اومدن برای مثلا آماده سازی و خلاصه باز کردن معابر و حالا بحث کشف اجساد متحرر شده و اینا کافیه، یعنی اینقدر استقبال خود مردم بود که بعد مردم رو کنترل می‌کردیم توی وضعیتی.
بله.
و واقعیت اینه که همه مردم دست به دست هم می‌دادن. عرض کردم ما مجروحین رو انتقال میدادیم توی شهرداری از نیروها و اینها، بعد اجساد متحرر شهدا رو کشف می‌کردیم در زیر آوارها، معابر رو باز می‌کردیم. مرحله بعدی ما دیدیم هر جا هر پرتابی اصابت می‌کنه، فیکه‌های منازل تا شما 500 متر، بعضی‌ها تا 1000 متر، 2000 متر مورد تاثیر قرار گرفته و شکای منازل مردم شکسته شده. بلافاصله دکتر زاکانی دستور دادن به تمام مناطق که پیمانکارانی رو در مناطق مستقر کنند و اینها مراجعه کنند به درب منازل با کمک حالا گروه‌های جهادی و گروه فعالی که در شهرداری بودند وارد منازل مردم بشن با اجازه خودشون و منازل مردم مرتب کنند، تمیز کنند، شیشه‌های شکسته هم تعویض و نصب کنند و تحویلتون بدن بیان بیرون. این کاری بود که در طول این جنگ، هم در جنگ 12 روزه هم جنگ 40 روزه شروع شد. مرحله بعدی ما دیدیم یک سری افرادی هستن که حالا اونجایی که پرتو اصابت کرده بود که خلاصه افراد شهید شده بودن یا اگه نبودن که منازلشون کلا از بین رفته بود اینها، و حتی کنار اون جاهایی که مورد اصابت قرار گرفته بود منزلشون در واقع ناایمن میشد، امکان زندگی در اون نداشت.
بله
اینها رو بلافاصله شروع کردن هتل‌هایی رو اجاره کردن در سطح شهر و در واقع بهترین امکانی که در شهر سطح شهر داشتن هتل بود. خب روال سابق این بوده که مثلا توی مدیریت سوله‌های مدیریت بحران می‌بردن چادر می‌زدن جایی که بالاخره سیل میومد زلزله میومد، ولی ما سعی کردیم در شهرداری تهران و شورا اون چیزی که بهترین جایی که داریم واقعا میتونیم از هم شهریانمون پذیرایی کنیم اون چه هتل‌های ما کرایه کردیم در اختیار اونها گذاشتیم و اینها در اونجا ساکن باشن تا منازلشون دونه دونه آماده بشه که بعد از اونجا خارج بشن. و بعدم که منازل ترمیم میشد اینها رو تحویلشون میدادیم، ما دیدیم این سری اساس منزلشون از بین رفته. ما یه مبلغی هم مشخص کردیم به عنوان هدیه اساس منزل هم بهشون دادیم، هستن که تحویل اساس منزل به طور کامل به عهده دولت هست، ولی ما برای شروع زندگیشون بالاخره جاهای جابجا می‌شدن و اینها یه سری لوازم منزل هم تهیه کردیم. در واقع اونهایی که باید منزلشون ساخته می‌شد و ممکن بود 1.5 سال 2 سال طول بکشه، رفتیم در همون محله زندگیشون در واقع یه کوچه بالاتر یه کوچه پایین‌تر با نظر خودشون به منزلی به خودشون پیدا کردن، شهرداری رفت اونجا، شهردار مثلا نشستمون قرارداد اجاره رو بس با کلید منزل رو تحویل اونها داد در مدتی که اون منزلشون ترمیم یا ساخته میشه.
بسیار آقای میری عزیز، چون حالا زیاد نمیخوایم وقت شما رو بگیریم،
یه نکته دیگر بگم. ما از جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه به این نتیجه تجربه هم رسیدیم که ما یه سری تجهیزات امکانات کم داریم.
بله
من رفتیم و بیش از 4000 میلیارد تومان تجهیزات خریدیم، هم از ماشین آلات و خلاصه لوازمی که موقع خدا نکرده اصابت و مسئول جنگ و اینها خیلی به درد میخوره و ما تو جنگ 12 نقصان داشتیم.
درود باشه.
و تو جنگ 40 روزه مناطق ما کاملا آماده بودن با تجهیزات و امکانات کامل، یعنی امکانات مکانیکی کامل که تا اونجایی که در اسرع وقت سریع آوار برداری کنیم که شاید ما در عرض مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه بتونیم زودتر یا آوار برداریم یه نفری رو از زیر آوار بتونیم زنده خارج کنیم.
درود باشه. آیا آمیری الان انشالله که هیچ وقت سایه جنگ دوباره به کشور ما برنگرده، نه به کشور ما، به هیچ کشوری برنگرده و شاهد جنگ نباشیم که دغدغه این رو داشته باشیم که از این امکانات و از این تجهیزات بخوایم برای ترمیم آسیب‌های ناشی از جنگ استفاده بکنیم. یه اتفاق بزرگ دیگری در کشور ما و به ویژه در تهران بزرگ در قلب تپنده ایران رخ داد که همه دنیا تصاویرش رو دیدن و اون هم برگزاری آیین وداع با پیکر قائد شهید انقلاب اسلامی و رهبر عزیز ما در تهران بود. با اون شکوه، با اون عظمت و با حضور میلیونی مردم در خیابان‌های تهران. خب مقدمه چینی و فراهم کردن مقدمات برای برپایی چنین مراسمی با حضور میلیون‌ها حاضر و میلیون ها عاشق این کشور و این نظام و رهبر شهید در خیابان های تهران کار بسیار سختیه و قطعا مستلزم برنامه‌ریزی های دقیق، عمیق و خاص و ویژه که اون هم پیش زمینش تعامل و همکاری و همراهی بسیاری از نهادها و سازمان ها و ارگان هایی است که در تهران حضور دارند برای اینکه دست به دست هم بدن و بهترین اتفاق رو رقم بزنن. در خصوص همکاری ها و تعامل شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران و سازمان هایی که درگیر بودند برای برپایی هرچه باشکوه‌تر این مراسم هم اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
البته آقای دکتر غلامزاده اطلاعات کاملتری از من دارن، ولی من حالا از زاویه دید خودم که حداقل 11 تا منطقه رو من رفتم و نزدیک سر زدم، هم زمان آماده سازی هم بعد از اینکه ظاهر پذیر شده بودند و اینا بررسی میکردیم که بالاخره از ظاهرانی که اومدن در شهر تهران و مردم عزیزی که در این ایام شرکت کردن در وداع و تشییع درست پذیرایی بشه و بالاخره رسیدگی بشه به وضعیت. واقعیت اینه که در این اتفاق و در واقع اتفاق تأسف‌بار شهادت رهبر عزیزمون در بحث وداع و تش